سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ضرورت گمشده‌ای به نام آرامش، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اول لازمه که ما نیاز خودمون رو به آرامش پیدا بکنیم. این احساس نیاز به آرامش فرق میکنه با اینکه ما کلن آرامش رو تحسین کنیم و بگیم بله بالاخره آرامش هم چیز خوبیه. نیاز ما به آرامش بسیار زیادتر از اونیست که معمولا توقع آرامش داریم. انقدر نیاز خودمون رو به آرامش گم کردیم که با حداقل آرامش هم میتونیم زندگی کنیم. پیجو و پیگیر این نیستیم که آرامش حسابی، عمیق، با دوام و اصیل پیدا کنیم. آرامش یکی از علاقه های انسان هست، ولی بیشتر از علاقه نیاز انسانه، برعکس رقیب آرامش که لذت، و لذت یکی از نیازهای انسان هست ولی بیشتر از این که نیاز باشه معمولا مورد علاقه انسانه و خیلی ها به خاطر لذت آرامش خودشون رو از دست میدن، که البته اونها معمولا خبر ندارن که لذتشون هم از دنیا کم میشه در اثر نداشتن آرامش. کسی نباید به این سادگی آرامش خودش رو از دست بده به خاطر رسیدن به یک لذتی که البته اگر لذتی بود که واقعا جان آدمی رو تازه میکرد و انرژی و نیرو به انسان میداد مانعی نداشت، ولی معمولا لذتهایی که با عدم آرامش به دست میان لذت نیستن. ما بیشتر از این که توجه بکنیم به پیدا کردن آرامش و حفظ آرامش، نوعاً در زندگی ها اینجوریه، توجه میکنیم به موضوعات دیگری مثل لذت بردن و یا موضوعات دیگری که مقدمات لذت بردن رو فراهم میکنن، مثل منفعت داشتن و بردن بسیاری از منافعی که باز برای اون خیالاتی داریم. اگر ما احساس نیاز به آرامش رو در خودمون بیدار بکنیم، اون وقت دیگه حاضر نیستیم به خاطر لذت یا مقدمات اون هر نوع منفعتی آرامش خودمون رو از دست بدیم. بعضی ها رسماً فکر میکنن آرامش داشتن مال دوران پیری و کهنسالیه که انسان امکان بسیاری از لذتها رو نداره، دیگه باید به حداقل قانع باشه پس به آرامش اکتفا بکنه، آرامش برای اونها لازمه. یا بعضی ها فکر میکنن آرامش برای کسانی که بیمارند و از نظر جسمی دچار مشکل خاصی هستند باید در بستر آرامش بازسازی بکنن خودشون رو، آرامش برای اونها به درد میخوره. در حالی که آرامش برای همه مورد نیاز، فواید مادی و معنوی اون رو بعضن بهش اشاره کردیم. آرامش موجب میشه درخت وجود خود انسان تنومند بشه، ریشه هاش رو در اعماق خاک بفرسته، وقت از کمترین بسترهای آبهای زیرزمینی استفاده خواهد کرد، از کمترین نور بیشترین استفاده رو خواهد کرد. به این باده ها بیدی نخواهد بود که بلرزد، میوه های فراوان خواهد داد. آرامش نیاز آدمی است، ولی از نیازهای کمی تا قسمتی پنهان، و البته ابلیس در این باره ما رو خیلی دچار فریب میکنه. الگوهایی هم که تو زندگی نمایش داده میشه الگوهای معمولا بدی هستن. ما آدمهایی رو معمولا در اطراف خودمون نمیبینیم که به شدت بخوان مراقبت بکنن آرامش خودشون رو. اگر آدمها خیلی دنبال آرامش خودشون بودن، به ما هم یاد میدادن که بابا برو دنبال آرامش خودت. ما هم به فکر فرو میرفتیم که آرامش خودمون رو بیشتر تأمین بکنیم. اگر ما یک مقدار به آرامش خودمون بها میدادیم که نتیجه احساس نیاز به آرامشه، وقتی نمازمون رو با تأخیر نمیخوندیم، میگفتیم آرامش ما رو به هم میزنه نماز با تأخیر، بالاخره اون یعنی اون آرامشی که باید پیدا کنیم و نمیکنیم. شما به وقت نماز بخوانید، ببینید چقدر آرامش بخش تر خواهد بود. با مقدمات و مؤخرات هرچند کوتاه اما مؤدبانه نماز، نماز بخوانید ببینید چقدر به شما آرامش خواهد داد. چرا از خیر این آرامش بگذریم؟ چرا؟ به چه دلیلی؟ دیروز مقدار عرض شد که ما برای رسیدن به منافع مادی و منافع معنوی نیاز به آرامش داریم. برای جلا پیدا کردن عقل و صفا پیدا کردن قلب به آرامش احتیاج داریم. برای پیدا کردن قوت روحی و قوت جسمی ما به آرامش احتیاج داریم. بسیاری از بیماری ها ناشی از استرس ها و ناآرامی هاست و مثل خوره میاد این بیماری ها وجود انسان رو میخوره، یه وقتی خبردار میشه که دیگه کار از کار گذشته. بسیاری از بیماری ها ناشی از ناآرامی انسان است و آرامش اگر انسان داشت، خود بدن انسان میتونه با بسیاری از بیماری ها مقابله کنه. ناآرام میشی، هر کسی نقطه ضعفی در جسمش هست، این نقطه ضعف تبدیل به بیماری میشه. ناآرام میشی، یک کسی نقطه ضعفش در معده و دستگاه گوارششه، اونجا دچار مشکل میشه. ناآرام میشی، یک کسی یه نقطه ضعف‌هایی در بخش‌های دیگه بدنش داره، همونجا دچار مشکل میشه. ولی آرامش که باشه، بدن انسان میتونه مقابل بسیاری از بیماری‌ها مقاومت بکنه. اگر کسی گفت من زیاد نمیفهمم معانی معنوی رو، میگیم آرامش خودتو حفظ کن، میفهمی، صدای سروش غیبی به گوش تو هم خواهد رسید. اگر کسی گفت من نمیبینم بسیاری از عوالم نورانی رو، بهش باید گفت آرامش خودتو حفظ کن، چشم و گوش تو هم باز خواهد شد. اگر کسی گفت من زیاد محبت به خدا و اولیاء خدا ندارم، باید گفت تو آرامش خودت رو حفظ کن، محبت به اونها هم پیدا میکنی. خیلی شلوغی، خیلی شهربازی داری در میاری، به ناآرامی خودت خو کردی. ما دشمنان جدی در آرامش خودمون داریم، برای آرامش خودمون داریم. خب اگر یه موضوعی اینقدر مهمه به نام آرامش، خب چرا ما معمولا اینو از دست میدیم؟ پس باید یک مشکلی داشته باشیم. دو تا از مشکلات اکتسابیشو عرض کردم، حب لذت و حب منفعت. تحریک میشیم در رقابت‌های دنیا به حب لذت و حب منفعت. گاهی این لذت و منفعت رو هم در از دست دادن آرامش میدونیم و بی خیال آرامش میشیم، میگیم بریم سراغ این لذت و منفعت. ولی اگر بخواید دشمن طبیعیه، اینا دشمنای اکتسابی آرامش بودن، دشمن طبیعی آرامش رو اگر بخوایم بشناسیم، همان صفتی است که خداوند متعال تو قرآن کریم گاهی به جای این که بفرماید من انسان را از خاک آفریدم، که انسان را البته از خاک آفریده از پروردگار عالم، میفرماید من انسان رو از اون صفت آفریدم، از بس اون صفت در وجود انسان قوقا میکنه و مؤثر، کنترلش نکنی، مهارش نکنی، این صفت رو نابودت خواهد کرد. این صفت در وجود انسان قرار داده شده تا انسان انسان باقی بماند، تا انسان بتواند تزودو فان خیر الزاد التقوا رو رعایت بکند و اجرا بکند. این صفت صفتی نیست جز عجله. خلق الانسان من عجل، ما انسان رو از عجله آفریدیم، از بس این انسان موجود پرشتاب و عجولیست. همین عجله میتونه آرامش انسان رو به هم بریزه، همین عجله اگر مهار نشه، عجله مثل انرژی هسته‌ای میمونه. شما همینجوری انرژی هسته‌ای رو بخوای روی زمین باز و بدون هیچ دستگاهی رها بکنی چی میشه؟ میشه همون بمبی که تو هیروشیما منفجر شد و ناکازاکی. اما این انرژی رو میبری تو نیروگاه، توی محفظه های خاصی، اونجا با یک به اصطلاح مقدار منظم و مرتبی انفجارات هسته‌ای رو موجب میشی، توربین ها رو به چرخش در میاره، تبدیل میکنه به برق، به برق بسیار سالم. انرژی هسته‌ای کنترل نشه نابود کننده بشره، کنترل بشه ارزشمندترین انرژی رو در عالم هستی تولید میکنه. هیچ انرژی به اندازه و آن ارزشمند نیست. نفت و چیزهای دیگه خب معلومه چقدر مرتبهشون پایین تره. عجله هم همینطوره. خیلی انسان از طبیعت میتونه الهام بگیره برای خودش. آب، باران، سیل، رودخانه با سد کنترل بشه آب رو برای طول سال برات نگه میداره، توربینه های برق رو به جریان میاندازه و خیلی حساب و کتاب داره. اما همین آب رو رها کن، خیلی اوضاع ناجور خواهد شد. ما هی میشنیدیم از پاکستان برنج میارن، میگفتیم که مگه پاکستان مثل شمال ماست؟ مگه پاکستان سرزمین شبیه سیستان و بلوچستان نیست؟ رفتیم پاکستان دیدیم آها اونجا رودخونه‌ای هست در واقع روی دشت با کمترین ارتفاعاتی که روی خاک هست، یه رودخانه ای هست. شاید این رودخانه عمقش 10-20 سانت با کنارش فاصله داشته باشه. خیلی رودخانه پرآبی هم هست، حتما میدانید. بالاخره اونجا فهمیدیم که ها این برنج که میگن برنج پاکستان، چون برنج باید تو جایی باشه که آب زیاد هست. بعد این داستان سیلو شنیدیم، من میفهمیدم دیگه، اونجا دیده بودم این رودخانه کافی 10 سانت بیاد بالا خیلی چیزا رو خراب میکنه. حالا که میگن مثلا چقدر آمده بود بالا، در یه اوجی که میگیره چه میکنه در اطراف خودش، فرق میکنه با برخی از رودخانه هایی که ما تو جنوب داریم که تو دره هاست. اونجا ممکنه بارها سیل هم بیاد اما نیست، تو دره است، طوری نمیشه. حالا فوقش چند تا خونه ای که نزدیکه صدمه میخورن. اینها انرژیه، اینها برکته، اما از کنترل خارج بشن بزرگترین آسیب ها رو میزنن. عجله هم همینطوره، انرژی داره. عجله میتونه انسان رو وادار به شتاب بکنه، برای رسیدن به سعادت انسان رو وادار بکنه به جمع‌آوری امکانات. تزود و خطوشه برگیرید فان خیر از زاد تقوا، تقوا رو جمع کنید، جمع کنید تقوا رو که به درد شما خواهد خورد. عجله نباشه انسان تقوا جمع نخواهد کرد، خمیازه میکشه میگه حالا بعدا، باشه حالا. عمر انسان در این دنیا کوتاه، اگه عجله نباشه هم خودشو جمع نمیکنه تو این دنیا، ول میکنه، عمرش از دست میره. عجله مثل کمربندی است که به یک مجموعه ای از چوبها و مجموعه ای از گیاهانی که کشاورزا میبرن میارن، یه تنابی دورش میاد، این تنابه رو ول کنی دیگه اون کاه رو نمیتونی جمع بکنی، دونه دونه باد هوا اونها رو خواهد برد. ولی اگر یه دونه تناب دورش بستی، این عجله تنابی است که دور تمام خواسته های انسان رو میبنده. پای هر خوبی و بدی عجله وجود داره. عجله رو حذف کنی خوبی ها از بین میرن، همچنان که عجله رو حذف کنی بدی ها از بین میرن. ناراحت نباشید، یکی از چیزهایی که در ما آرامش رو از بین میبره همین عجله است. دشمن خارجی نیست. البته میگن عجله کار شیطونه، شیطان هم میدونید همیشه میاد رو نقطه ضعف‌های انسان سوار میشه، میاد همین عجله رو تشدید میکنه. ما باید احساس نیاز به آرامش رو در خودمون بیدار کنیم، اجازه ندیم عجله نیاز ما رو به آرامش ندیده بگیره، احساس بکنیم که واقعا ما به آرامش خیلی بیشتر از این حرفا نیاز داریم. خب اون هیجان چی؟ اون لذت چی؟ اینها رو شما یه مقداری آرامش رو تجربه کنی، لذت‌های جدیدی میاد سراغ زندگیت. رفته بودیم عروسی بنده خدایی، توی مجلس عروسیش دیگه گفت آقا ما ساز و آواز نیاوردیم. گفتیم خب خدا خیرت بده. حالا بعد یه آقایی آورده بود چوبده بازی میکرد، آب رو میریخت توی مقوا بعد باز میکرد، این آب نبود دیگه، کمی ادامه داشت، ما داشتیم افسرده میشدیم. هی برای ما افه میومد که ببینی آج آقا ما عروسی با نشاط برگزار کردیم، موسیقی هم نذاشتیم. گفتم آخه من حالا اینو چیکار کنم؟ این آب ریخت تو قوطی تو مقوا در نیومد، من چه خاکی به سرم بریزم؟ گفتم بذار بگم آخه، این نگیم رفیق فامیل بالاخره. گفتم خب الان من چه خاکی بزنم؟ افسرده شدم از بس این آب از تو این قوطی در نیومد، حالا در میومد چه اشکالی داشت؟ گفت آقا گیر نده دیگه. گفتم نه تو آخه میگی برنامه با نشاطی آوردی، ما نینی کوچولو هستیم، یه جغ جغ هم میآوردی میده دست همه، سنگ نیاوردی یه قل دقل با هم بازی کنیم؟ بابا میخوایم تفریح کنیم، حال کنیم، لذت ببریم، یه شب که هزار شب نمیشه که. یه مدحی، یه منقبتی، یه علی جانمی، یه چیزی بگو کیف کنیم. آخه ما موندیم عروسی بچه تو، افسرده شدیم الان داریم بیرون، اشتهامون هم پاک بین رفت، هی تو این فکر نمی آب تو مقوا در نیومد مثلا چی؟ فکر کردیم مثلا این تفریح سالمه؟ تفریح ما با چیه؟ استغفر که من کل لذت بغیر لذت ذکرک، استغفر که من کل لذت بغیر ذکرک، از بس تو این لذت‌های هیجانی در به داغون کم و اندک گیر کردی، به اون لذت‌های برتر اصلا هیچ وقت نمیرسی. تو آرامش خودتو حفظ کن، ابواب لذت جدید عمیق عرشی بالا برات باز میشه. تا آرامش پیدا نکنی که اون لذت ها رو درک نمی کنی که. با آرامش میتونی به لذت های عمیق تر برسی، بدون آرامش اصلا نمیتونی به اون لذت های عمیق برسی. آرامش خودمون رو حفظ کنیم خیلی مراقبت میخواد که انواع و اقسام عواملی که آرامش انسان رو از بین میبرن یه وقت سراغ ما نیان. خب حالا هم یه نگاهی به گذشته کردیم، هم موضوع رو بازگویی کردیم، هم یه مقدار راه حل بگیم ما چیکار کنیم این احساس نیاز به آرامش رو در وجود خودمون پیدا کنیم. هیچ راهی نداره جز همین راهی که من دارم خدمت شما عرض میکنم. چیکار کنیم؟ آقا من چیکار کنم بفهمم به آرامش نیاز دارم؟ خیلی هم نیاز دارم. وقتی فهمیدم به آرامش نیاز دارم و خیلی هم نیاز دارم، راه‌های پیدا کردن آرامش رو هم پیدا خواهم کرد، چیزهایی که آرامش من رو به هم می‌زنند هم درک خواهم کرد. دیروز عرض کردم یه کسی آرامش نداره بیاد پیش شما، آرامش تو به هم می‌ریزه. مثلا میگی من نمیدونم چرا چی شده، سرگشتم، به هم ریختم، هیچی یکی از کنار تو رد شده، ناآرام بوده، امواج زده، داغونت کرده. آرام باشی چه برکاتی دارم که ازش صحبت کردیم، هیچی. حالا من میخوام احساس نیاز به آرامش رو در خودم بیدار بکنم. شما گفتید قدم اول اینه که من بفهمم نیاز دارم به آرامش. توضیحات روز قبل از نظر نظری نشون میده به ما که بله خب ظاهرا اینجوری که میگن، خب ما به آرامش خیلی بیشتر از این حرفا نیاز داریم. حتی بنده من میخوام خدمتتون عرض بکنم شاید یکی از حکمت‌های این که قمار حرام شده اینه که آرامش آدمو به هم میزنه. بی تردید یکی از فلسفه‌هاش اینه هست. حالا من نمیخوام بگم حکمت تامه این حکم الهی اینه. و برخی دیگه از اموری که حرام اعلام شده اینا نگاهش که میکنی دقیقا میبینی یکی از ضررهای همه حرامها اینه که آرامش آدمو به هم میزنه. کاملا معلومم از آرامشو به هم میزنه با. و از اون طرف آقا راه پیدا کردن آرامش رو خواهم گفت، بذارید این توضیح رو هم تکمیلی عرض کنم. به دستورات دینی که نگاه میکنی انگار همه دستورات دینی دنبال این افتادن که برای ما آرامش حفظ کنن. میفرماید در روایت چیزی رو بهش علاقه داری پیش خودت زیاد تکرارش نکن، حدیث نفس نکن، هی نگو من اینو دوست دارم، من اینو دوست دارم، من... خب حالا دوستش داری بذار کنار دیگه، بذار تو کمد دلت درشو ببند دیگه. کسی که از دلتو نمیکشه اونو بیرون که. خیال پردازی روش نکن. و خودم نگاه میکنه میبینه راست میگه، و خیال پردازی که میکنی ناآرامت میکنه، نبودنش، نرسیدن تو به او. آرزوهایی که آدم رو آرامششو میگیرن. آدم خیلی چیزها رو که میخواد و نداره و دنبالش دلش داره به سمت اونها کشیده میشه. این دل که داره رو زمین کشیده میشه و به سمت دوست داشتنی ها برده میشه آرامش بر آدم نمیگذاره. حسادت نداشته باش، حقد نداشته باش، کینه نداشته باش. آقا شما چرا از فلانی کینه به دل داری که تو رو اذیت کرده؟ نه بگو چرا؟ برای این که اذیت شدی؟ خب تو خودت که بیشتر داری با خودت دشمنی میکنی، با ناآرام شدن که بیشتر داری خودتو میزنی. نزن خودتو، اون یکی زده تو دوتا داری میزنی. کینشو از دلت خارج کن، شده توجیهش کن، بگو بدبخت نفهمید، بگو بیچاره هم مامان داره. بابا اونم بابا مامان داره دیگه، اونم مامانش دلش میسوزه، میخوای نفرینش بکنی بخوره زمین بدبخت بشه؟ برو از زاویه دیده مامانش به اون نگاه کن، دلت رحم بیاد، کمی دست از کینه برداری که خودتو نزنی. خودزنی اون تو رو زده، چرا تو هم خودتو میزنی؟ تو چرا خودتو میزنی؟ دستورات دینی رو وقتی نگاه میکنی میبینی بسیاریش برای اینه که آرامش آدم حفظ بشه. حسادت نکن. حسادت یکی از بنیان برافکن ترین عوامل زشت و قبیح آرامش انسانه. بله عجله به طور طبیعی حسادت آدمو از بین میبره، ولی حسادت که بیماریه. نگاه میکنی به دین میبینی که توکل رو پاشو به میون میکشه و بسیاری از این ارزشهای دینی رو که به شما توصیه میکنه که حالا امروز یه مقداریش رو عرض خواهم کرد، میبینی دستورات دین برای اینه که به شما آرامش بده. آقا آرامش پیدا کنم که چی؟ عزیز من به شما گفتم دیگه، آرامش پیدا کن تمام خوبی های تو رو میاد. آرامش پیدا کن خود ره بگویدت که چون باید رفت، خود دل بگویدت که چون باید رفت. دلت اصلا متحول میشه، اونی که باید بخواد و میخواد، بعد به سمتش هم حرکت میکنی، بازم با آرامش. یه چیز دیگه ای پدید میاد تو زندگی انسان. خب راه به دست آوردن احساس نیاز به آرامش چیه؟ یک راه عرض کردم بیشتر نداره، اونم این که یه مدتی آرامش رو به زور به خودت تلقین کنی و به زور تجربه کنی آرامش رو، با اصرار، با مراقبت. به زور یعنی این، یک مدتی آرامش رو تجربه کنی و نگذاری این تجربه یک لحظه از زندگیت خارج بشه. فقط باید آرامش رو تجربه کرد تا این که انسان لذت آرامش رو و فواید و برکات آرامش رو احساس بکنه، تا احساس نیاز به آرامش در وجودش بیشتر بشه. یک صدومین سال روانشناس جلیل القدری به نام آقای پیاژه، یک صدومین سالگرد میلادشون، چون ایشون زیادم متأخر نیستن، بعضی از شاگرداشون از اساتید ما بودن، الان هستن تو ایران، توی ایران یه جشنی گرفته بودن، جشنواره‌ای گرفته بودن، یه عده‌ای از روانشناس‌ها رو از همه دنیا دعوت کرده بودن، بعد اینها رو برده بودن یه سر حرم امام رضا علیه السلام، بعد اینها از حرم بیرون نمی اومدن. بهشون میگه خب چون اینا کار کردن، یه کارشون این چیزاست، یعنی یه روانشناس باید بفهمه که یکی آرومه یکی آروم نیست یعنی چی. اینو باید تو خودش هم تجربه کرده باشه دیگه، نمیشه که خودش ناآروم باشه بخواد از آرامش برای دیگران حرف بزنه یا نبض دیگران رو بگیره بگه شما آرامش ندارید. میگفتن که ما اساتید میگفتن ما اینا گفتیم که آقا بریم بیرون، تموم شد برنامه، دیدید حالا حرم ما رو دیدید، اینجا یه جاییه، ما داریم اینجا دینمون اینجوریه. گفت نمی اومدن، میگفتن اینجا عجب آرامشیه. هی به ما میگفتن شما به مردم چی گفتید اینجا، چی تلقین کردید، چرا اینجا هر کی میاد یه آرامشی داره. یعنی تو عرض 5 دقیقه تجربه آرامش اون محیط رو حس میکنه، حاضر نیست از توش بیاد بیرون. گفت بذارید ما یک مقدار اینجا بمونیم. نه ذکر میگه، نه حاجت داره، نه توسل داره، نه دین و ایمانی که ما داریم داره، آرامشش رو میفهمه، میگه ما رو از این آرامش بیرون نبرید. عوامم که نیست که عزیز من، که دیگه آخه اینو استاد دانشگاه تهران میفرمودن به بنده، عوام که نیستش که چیزی بهش تلقین بکنن، که روانشناس تو میتونی بهش چیز تلقین کنی؟ خودش استاد این کاره، میگه آقا اینجا آرامش هست، عجیب تجربه، ما تا حالا یه محیط آرام اینجوری ندیده بودیم، ما نمیایم بذار باشیم یه مقداری. آرامش رو باید تجربه کنی، حس کنی، یه مدتی مراقبت کن چیزهایی که آرامش آدمو به هم میزنن نیان، یه مدتی مراقبت کن چیزهایی که آرامش رو در انسان ایجاد میکنن، تقویت میکنن، بیشتر بیان. و خودت مراقبت کن، برو حرم، خودت باید تجربه کنی. حالا من چجوری آرامش رو تجربه کنم؟ راه‌های مختلفی داره. 1، با آدم‌های آرام زیاد نشست و برخاست کن. آدم‌هایی که یه آرامش حقیقی دارن، نه آرامش ببعیوار. بعضی خیلی آدم‌های آرومی هستن، چون چی نمی‌فهمه، خیلی بی غیرته، سیب زمینی رگ نداره که. حتی سیب زمینی دقت کن یه رگایی داره ها، اینجوری هم نیست، ولی حالا مشهور شده. اونا به تو آرامش منتقل نمی کنن، اونا ممکنه حتی اعصابت هم به هم بریزن. اونا برای خودشون ممکنه آرامششون مفید باشه، برای خودشون ممکنه آرامش داشته باشن، آرامش به تو منتقل نمی کنن، تو بزرگتر از اونی، تو از اون دریافت نمی کنی. کسانی که با دین، با خدا، با پیغمبر، با خودسازی به آرامش رسیدن، با قلع و قمع کردن گرایش های بد به آرامش رسیدن، با اونا نشست و برخاست کن. یه مسئله رو من به شما عرض بکنم، قدیما واقعا خیلی رسم بوده، حالا هم شاید باشه ها، من زیاد خبر ندارم، شاید، نمیدونم، اصلا می اومدن از اولیاء خدا میپرسیدن، میگفتن که یه وقت ما دسترسی به شما، به اماممون نداشته باشیم، باید چیکار کنیم آخه؟ میفهمید که چه ارتزاق روحی داره از محضر امام خودش؟ میفرمودن برید سراغ عالم ربانی، برید با او دیدار بکنید، بوی و عطر خدایی رو بده، اون آرامش رو به شما منتقل کنه. عزیز من، شما که میدونی علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا انسان به آرامش میرسه. بعضیا اهل ذکرن، وقتی اونهایی که با ذکر به آرامش رسیدن میری پیششون، اگه هنر ذکر خودت نداشته باشی از آرامششون استفاده میکنی، تشهشوات آرامششون رو به تو هم میدن. بری کربلای معلا، اصلا یه قلب دیگه ای پیدا میکنی، امام حسین از عاطفه خودش به شما میده، اثر میگیری. آرامش خودت رو حفظ کن، با آدمهای خوب نشست و برخاست کن. میخواید من یک روایت هم برای شما بخونم؟ این آدمهای خوب، خیلی خوبش به اصطلاح اون علما و عرفا و آدمای خیلی خوب هستن، ولی شما وقتی که میرید سراغ آدمهای مؤمن همین آرامش رو پیدا میکنید. خدا شاهد، شما میاد تو این جلسه میتونید احساس بکنید آرامشی که تو این جمع مؤمنین دارید. من میام تو جمع شما، چی کار دارم بیرون از اینجا؟ شما چی کار کردی اینجا؟ به دلیل ایمان اومدی، درسته؟ اینجا به دلیل محبت امام حسین اومدی. الان نازی، الان نوری. یکی از رفقای ما به من میگفتش که بیا قاضی بشیم، بریم قاضی بشیم. یعنی اونم رفت و الانم خیلی سطحش هم الحمدلله بالاست و شاگرد اول بود. من بهش میگفتم نه نه عزیز من، بیا بریم یه شغل دیگه پیدا کنیم. قاضی چی عزیزم؟ ما خب طلبه بودیم، داشتیم با هم بحث میکردیم. ما البته از اون زمانم تو این فضاها بودیم، تجربه کرده بودیم مجالس مؤمنین رو. یه حرفی بهش میزدم، الان بعد از 20 سال 30 سال گاهی همدیگر رو میبینیم، بهش میگم، اون تکرار میکنه، میگه ببین یادت به من اینو میگفتی. بهش میگفتم که من میخوام برم یه کاری بکنم، یا آدمهای خوب رو ببینم همیشه، یا آدمها رو وقتی خوبن. تو میخوای بری یه شغلی پیدا کنی یا آدمهای بد رو ببینی یا آدمها وقتی بدن؟ چقدر فرق میکنه بین شغل من و تو؟ چقدر فرق میکنه؟ آرامش رو از مؤمنین بگیرید. در روایات هستش که وقتی که شما ببینید ان المؤمن لا یسکن الی المؤمن کما یسکن الظمآن الی الماء البارد، مؤمن پیش مؤمن آرامش پیدا میکنه، همچنان این که تشنه لب به آب که برسه آروم میشه. البته ما تشنه لبی نمیفهمیم یعنی چی، یاد باید بیابونی باشیم. ما ها خیابونی رشد میکنیم، هر جا یه شیر آب هست باز میکنیم. نه، این مثال ما درک نمیکنیم، مال بیابونه. یه دفعه برسی به آب، وای چقدر دلت روشن میشه. یکی از راههای تجربه آرامش مجالست با مؤمنینه، مجالست با آدم حسابیا، مجالست با مؤمنین. اینقدر این مجالست برکات داره که امام رضا علیه السلام میفرماید روزی که دلها بمیرن دل اونه میمیره. چرا؟ این بارها رفته در اون فضای آرامش دهنده در میان مؤمنین نشسته. اون زمانی که تازه بحث دعای ندبه و تلویزیون و صبح جمعه و این حرفا رو شروع کرده بودیم، بعضی ها میگفتن که حاج آقا ما سر کوچمون تو مسجدمون یه دعای ندبه هست دیگه، اون وقت که تلویزیون شما هست نمیریم سر کوچه، میشینیم پای تلویزیون، بیشتر گریه میکنیم، بیشتر معرفت میگیریم، بیشتر میکرد. فهم کرد داره هندونه میگذره. بهش گفتم عزیز من، یا مکرر از یا میپرسیدن، میگفتم من میگفتم میری تو اون جلسه مؤمنین، همون جلسه قریب، خیلی اثرش بیشتر از این که پای تلویزیون بشینی. این هم دیگه نوبرش رو آوردن بعضیا. میری پیش مؤمنین میشینی، امواج اونها بهت میرسه، از درون تقویت میشی. این خیلی فرق میکنه با اینکه پای تلویزیون بشینی. حالا تلویزیون هم یک بعضی وقتا بد نیست، خوبه، جای مجلس اهل بیت رو نمیگیره. مؤمن به مؤمن آرامش میده. پس یکی از راههای تجربه آرامش مجالست و ملاقات با مؤمنینه. الاغرب و فالاغرب، هرچی به خدا نزدیکتر باشه بیشتر به شما آرامش خواهد داد. این یکی از راه هاست و اصلا توصیه شده. برنامه دیدار خوبان یکی از برنامه های زندگی آدم ها باید باشه، نه اینکه فقط یه نفر رو پیدا کنید سخنرانی بکنه. اون سخنرانی به جای خودش محفوظ، حالا اونم یه فایده ای داره برای خودش. برو بشی یه عالم بزرگواری، آدم حسابی، بشین چند دقیقه، کاری نداریم، شما نشستیم ما هم نشستیم دیگه، ما خدمت شما. از اون آرامشش کسب کن. دیگه چی کار بکنیم به آرامش برسیم؟ یکی از کارهایی که خیلی واقعا انسان رو آرام بهش آرامش میده این هستش که نفرت داشته باشه آدم. نفرتی که به ظاهر ممکنه آرامش آدم رو به هم بزنه، نفرت داشته باشی از آدمایی که بدعت میگذارن تو دین، دینو خراب میکنن، دشمنی میکنن با اهل بیت، نفرت از اونها داشته باشی، انگار در رو بستی، نمیذاری اون شیطانها، اون آدمهای منفور بیان آرامش قلب تو به هم بریزن. یک ذره خدا شاهد ارادت داشته باشی به آدمهای بد و پست و پلشت که دیگه بدی خودشون رسوا کردن، آرامشت برای همیشه از بین خواهد رفت. نفرت داشتن از آدمهای بد جلوگیری کردی از اینکه اونها تأثیر روی شما بگذارن. بذارید یه روایتی رو بهش اشاره بکنم. میدونید که به نوعی داریم همون تبرا رو بهش اشاره میکنیم. زیاد توضیح ندم برم به مراتب بعدی عوامل آرامش برسم. در تحف العقول امام صادق علیه السلام میفرماید کسانی که روز قیامت خدا با اینها صحبت نمیکنه، نگاهشون هم نمیکنه. میدونید بدترین عذاب روز قیامت جهنم نیست، بدترین عذاب روز قیامت آتش نیست، بدترین عذاب اینه که خدا با آدم حرف نزنه. لذا خدا اینو گذاشته برای بعضیا، با خیلی از جهنمی‌ها حرف میزنه ولی میفرستدشون جهنم. این که بهشون نگاه نمیکنه و باشون حرف نمیزنه. شما بفرمایید، امام صادق علیه السلام فرمود سه گروه کسانی هستن که خدا بهشون نگاه نمیکنه و باشون حرف نمیزنه. شما بگید این سه گروه کیا میتونن باشن؟ حدس بزنید. یک، من بگم قاتلین ائمه هدا. خوبه دیگه، آقا انتخاب خوبی کردم؟ بله، در روایت هم همینا هستن. دو، کیا خوبه باشن؟ بعضیا که قاتل نیستن اما قاصب حق اهل بیت هستن. خوبه آقا؟ شما هم میپسندی؟ آقا جواب. خب سومین گروه کیا باشن خوبه؟ دزدها، قاتلها. میفرماید سومین گروه کسانی هستن که برای این دو گروه قبلی یک ذره، یک سهم از ایمان قائل باشن. یه ذره آدم حسابش بکنی، تو اون منفور پست فطرت رو آدم حساب کردی؟ دلتون رو مواظب باشید، دل باید با اونی که دشمن باشه باید دشمن باشه. با اینم مراقبت میخواد. چجوری انسان به آرامش میرسه؟ وقتی که حسابی حساب خودش رو از اونها جدا کرده. من اعرض عن صاحب بدعه بغضا له ملا الله قلبه امنا و ایمانا. کسی که اعراض بکنه از صاحب بدعت، از بدعت گذاران در دین، از انحراف ایجاد کنندگان در دین، بغضا له، از سر بغضی که به او داره، از بس غیرت دینی داره، خدا بهش جایزه میده. ملا الله قلبه، پر میکنه خدا قلب او رو از امنیت و ایمان و آرامش. احساس امنیت تو قلبش میاد. ببین خدا، ببین به چی حساسه. آقا شما میخواید خواستگاری یا میان خواستگاریت، نمیدونم، بالاخره باید اخلاق طرف دستت بیاد دیگه، ببینی تحملش میتونی بکنی یا نه. ما با خدا کار داریم، زندگی داریم، فعلا موقتی، از راه دور، بعدش هم میریم از راه نزدیک. تمام هستی ما خود خداست. ببین نسبت به چیا حساسه. نسبت به هر چیزی حساس بود دیگه این ورانور نزن، حساسیت های خدا رو جواب بده. یکی از حساسیت های خدا اینه، کرور کرور نور از اینجا به تو خواهد رسید. امام سجاد علیه السلام می فرماید وجدتو حب الله عز و جل، رفتم دنبال محبت خدا بگردم، دنبال محبت خدا بودم، حب خدا رو از کجا پیدا کنم. دوستان میدونن حب خدا پیدا کردن سخته یا نمیدونن؟ بفرمایین. نه شل گفتی، ها شل گفتی، من یه روایت برات میخونم. محبت خدا سخت پیدا کردنشا. میفرماید یک ذره حب دنیا تو دل باشه، یک ذره هم حب الله تو دل نمیاد. حب الله و حب و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. من 50% خدا رو دوست دارم، 50% دنیا نداریم، 99% خدا رو دوست دارم، 1% دنیا نداریم، نمیشه. نه، تو هنوز داری اشتباه میکنی. حب الله سخت گیر میاد، به این آسونیا نیست. حب اونی که ما داریم معمولا حب الله نیست، حب خوبی هست، دوست داریم خدا رو دوست داشته باشیم. حب الله، حب الله شوخید گرفته. در روایت میفرماید حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا آتشی است، به هر دلی بیفته، به هر جایی بیفته آتش میزنه، چیزی باقی نمیگذاره. تو هنوز بعضی از بدی ها تو دلت هست، چجوری ادعا میکنی حب الله داری؟ آقا حب الله سخته، حل نه؟ خب حب الله رو از کجا پیدا کنیم؟ لذا امام سجاد علیه السلام میفرماد من رفتم دنبال حب الله بگردم پیدا کنم. کجا پیداش کردم؟ فوجدتهو، طلب تو حب الله عز و جل، رفتم طلب کردم محبت خدا رو. فوجدتهو فی بغض اهل المعاصی، پیداش کردم در بغض اهل معصیت. نه کسی که یکی دوتا گناه داره، با نه بیچاره اون چی کارش داری، اهل معصیته، اهل بیدینیه. بغض اونا رو پیدا کن، به خاطر اینکه به دین بی احترامی کرده، به خاطر اینکه تو غیرت دینی داری. من بدم میاد از این آدمها که علنا رسما بی دینی میکنن. خب خدا بهت جایزه میده، حب به من مال تو، بیا بیا من بهت حب به خودم رو میدم. فوجدتهو فی بغض اهل المعاصی، شبیه همینه ها، امن و ایمان خدا به دلی میده که در رو به اونا ببنده، پنجرت هم رو به خونه اونا باز نکن، اینا امواجشون میاد نابودت میکنه. دیگه چی کار بکنیم آرامش پیدا بکنیم؟ ذکر خداوند متعال رو که روایتش هم برای شما بخونم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، در روایت هست که میفرماید از ذکر یونس اللب و ینیر القلب و یستنزل الرحمه. دیگه من در باب ذکر میخواستم روایات و آیات برای شما بیارم که دیگه، حداقل روایات که بسیار زیاد هست، ذکر موجب میشه که رحمت به قلب انسان نازل بشه، منور بشه قلب انسان، ذکر موجب میشه که تسکین پیدا بکنه انسان. منتها میخواستم یه مقدار در مورد انواع ذکر صحبت بکنم. هدیه ویژه سرآشپز تو این جلسه چی باشه خوبه؟ ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو برای کسب آرامش زیاد بگید. یکی از برنامه های ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 7 مرتبه بعد از هر نمازه، در طول روز حداقل 70 مرتبه هم بگی خیلی خوبه، اثر عجیبی داره. معناشو دقت کن، ما روزهای قبل گفته بودیم ذکر عامل، بفرمایید، آرامش میشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. کدوم ذکر؟ همه ذکرها آرامش بخش هستن، من جمله این ذکر. و این ذکر درباره آرامش یک اثر ویژه‌ای داره. درباره این ذکر روایت هست که میفرماید وقتی بنده من میگوید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ترجمه ذکر که معلومه، هیچ کسی قدرتی نداره در عالم جز خداوند متعال. هیچ کسی قدرتی نداره، نه کسی به من ضرری میتونه برسونه، نه خیالم راحت کسی میتونه منفعتی به من برسونه، همش دست خودشه. همچی که خودتو اینجوری به خدا بستی و اعتراف کردی، میفرماید بنده من فهمید قدرت دست منه، ملائکه من، حوائجش رو بدید. چی میخواد مگه خدا از ما؟ خدا من فهمیدم همه قدرت ها دست توه، تموم شد دیگه، منم چیز دیگه ازت نمیخوام. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم خیلی آرامش دهنده است. اولین کاری که میکنید برای رفع مشکل آرامش خودتون رو حفظ کنید. دیدید تو این برنامه های چیه، کمک های اولیه یا آموزش هایی که میخوان بدن به افراد، میگن تصادفی پیش اومد، حادثه‌ای پیش اومد، خواستی کسی رو کمک کنی یا برای خودت یه حادثه‌ای پیش اومد، اول اینو میگن، میگن آرامش خودت رو اول حفظ کن، آرامش خودتون رو حفظ کنید، بعد به او کمک کن، بعد به خودت کمک کن، بعد کمک بخواه، بعد تدبیر بکن، اول آرامش خودت رو حفظ کن. آرامش به هم بخوره که کاری نمیشه کرد. پس در مقام ذکر هم اگر رفتیم سراغ ذکر، برای ذکرها یک احترامی قائل باشیم. نکته بعدی، راه بعدی برای رسیدن به آرامش چیه؟ رسما از خود خدا بخوای، بگو خدای آرامشم از بین رفته، آرامش منو به من عنایت کن. خدا به من بچه بنده عاقلی دارم، چقدر باشعور این. مثلا شما رفتی در امام رضا، قبل از اینکه حاجت بخواید از امام رضا رضایت بخواید، او امام رضا فضات بشه منو راضی کن، حاجت من میخوای ندی منو راضی کن. حالا حاجت من میگم، حاجتت هم بگو، ولی اول رضایت بخواه. آقا ملائکه من فکر میکنم برمیگردم بهت نگاه میکنم، عجب آدم با معرفت، این نگاه کن، این دیگه که چه آدم با کلاسیه. کلاس که میدونی پیش اولیاء خدا با این قیافه ها نیست، کلاس تو پیش اولیاء خدا با پست رو نمیدونم اینجور مسائل نیست. فرشته ها هم توی حرم امام رضا یه دفعه چیکار میکنن؟ را باز میکنن برای بعضیا، به هم میگن اومد، اومد، میان وای میسن تماشا، صف میکشن، اوه قوقای اون عالم بالا، برای آدم های با کلاس چه راهی باز میکنن. آدم با کلاس کیه؟ کسی که بره حرم زیارت امین الله بخونه. زیارت امین الله چیه مگه توش نوشته؟ سلام به حضرت میدی، بعد بلا فاصله اللهم اجعل قلبی مطمئنتن لقدرک راضیتن به قضائک. بیا این چقدر آدم فهمیده ایه. رفقا از علما برید بپرسید معتبرترین زیارت نامه ما چه کدوم زیارت نامه است. اگه دو تا زیارت نامه بشه اعلام بکنن، یکی زیارت امین الله. اول دعا اینجوری میگی، خدایا منو آرامش بهم بده، اطمینان به مقدرات بهم بده، کارم دست توئه، خیالم راحته، تو منو دوست داری، تو با من دشمن نیستی، تو به نفع من کار میکنی، بلا هم فرستادی یه حکمتی هست. اول من آروم باشم. میگه آقا من برو کنار، آروم بودم حرم نمی اومدم که، پدرم در اومده میخوام بیام اینجا شکایت. از دست کی میخوای شکایت کنی؟ از دست خدا. اول زیارت امین الله آرامش خودتو حفظ کن. الله نه آرامش خودتو حفظ کن که، بله این القاء این زیارته، تقاضای آرامش بکن. ای امام رضا، گرفتاری ها منو ناآروم کرده، دوست ندارم تو حرمت ناآروم باشم، خدایا به حق این آقا اول بهم یه آرامشی بده تو حرمم. فجعل قلبی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، راضی باشم به قضای تو امام رضا، منو راضی کن. بعد مولعتن به ذکرک و دعائک، عاشق ذکر تو باشم، عاشق دعای تو باشم. محبتن لصفوت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک. بعد از تقاضای آرامش، یا بابا اینا حساب شده است، به خدا حساب شده است عزیز من، تو اینو میدونی، اینا حساب شده است، ترتیبش هم حساب شده است اینا. بعدش میگی عاشق اولیاء خدا بشم، بعدش میگی محبوب زمین و آسمان بشم. اولش تقاضای آرامش میکنی، مطمئنتن لقدرک، آرامش داشته باشم، تو منو داری اداره میکنی، من چرا ناآروم باشم، تو را دارم چه غم دارم، تو را دارم چه کم دارم، تو پشتیبان منی. من نمیدونم هنوز با شما صمیمی شدم که باهاتون راحت حرف بزنم یا نه، بفرمایید. یعنی واقعا میفرمایید؟ شما آخه خیلی آدم حسابی هستید و منو تحویل بگیرید، من خودمو گم میکنم. من واقعا اشکال نداره من صمیمی صحبت بکنم الان، اشکال نداره خودمونی رفیق باشیم اینا. انقدر دوست دارم به شما بگم کوچولوهای خدا، نینی کوچولوهای خدا، از بغل خدا در نیایید، مامانتو گم نکنی. اصلا قیافه آدم بزرگا رو به خودتون نگیرید. یه لحظه، یه لحظه خدا تو رو بغلش بذاره پایین، بیچاره ای. دیدی این بچه ها چوری دست میندازن گردن مامانشون باباشون، میان بیرون، تو خونه هست یه مقدار راحت بازی میکنه، میاد بیرون دیگه وله میکنه بابا رو. دیدی؟ تا از خونه میای بیرون بپر بغل بابایی. آدم حسابیه. من حسن سفیدا به شما میگم، از بغل خدا در نیاد. من دقت کردم اون زمانی که بچه هام کوچولو بودن، اتفاقا یکی مقداری داشتیم روانشناسی میخوندیم، من این حرفا بالاخره دقت کردم رفتار بچه رو. تا تو خونه است شل گرفته بابا رو، میری بیرون صفر میگیره، جمعیت جمع میشن دیگه محکم، یکی به بچه سلام میده روش رو بر میگردونه میره تو بغل بابا، بابا جون به سلام داد، چیزی نیست، گرگ که نیستش که، میگه بابا من تو رو میخوام، این بره کنار. بزرگترهای جلسه، شما با خدا باید همینجوری باشید. تا یکی تعریفتونو کرد و نری بغلش، برگرد تو بغل خدا، بگو خدا من تو رو میخوام، چرا اینا منو تعریف میکنن، تو باید منو تعریف کنی، تو منو ول نکنی. عالم کودکی چقدر عالم قشنگی. آقا از این عالم در نیایید. خواهش میکنم ازتون، آرامش بچه به بزرگترشه. دقت کن بچه تو مهمونی نشسته پیش باباش، شروع میکنن یه دفعه باش حرف زدن، خب کوچولو چطوری تو، اسمت چیه، میچسبه به بابا، آنن عکس‌العملش نگاه کن، حالا چرا چسبیده به بابا، ما که نمیخوایم تو رو بغلت کنیم ببریمت، که همین از دور باهات حرف میزنه، میگه من بابام، من بابام میخوام. اینا رفتارهای اولیاء خداست، اولیاء خودم. میری به طرفش میگه خدای منو داشته باش، خدای من. مادر چادر سرش میکنه، بچه شروع میکنه شیون کردن، میگه بابا صبر کن الان بغلت میکنم، اصلا حرف حالیش نمیشه، گریه میکنه، بابا تو نمیذاری من چادر سرم بکنم، تو الان میخوای بری بیرون، یه دفعه رفتی بیرون تو من نبردی، من هلاک شدم، چی کار میخوای بکنی با من، دوباره میخوای این جنایت در حق من مرتکب بشی، من نمیتونم از تو جدا بشم مامان، یالا منو بگی بغلت بکن. این بچه اینجوری کوچولو، شما به خدا وابسته تر از اون بچه به مادرش هستید. لا اله الا الله. ما خیلی کوچولو خدای ما. انشالله حالت یه جوری بشه سر سجاده نماز، نمازت تموم شد هی نشستی تعقیبات، خدا بفرم بلند شو برو، بگی دلم نمیاد، بذار کمی دیگه بشینم. ما به خدا اینجوری وابسته ایم. آرامشمونو از ذکر خدا بگیریم، یعنی این میفرماید انا جلیس و من ذکرنی، کسی به ذکر من باشه من همنشین اونم، من میام باش نشست و برخاست میکنم، کسی با خدا نشست و برخاست بکنه تو بغل خدا، خدای به من آرامش بده. راه های دیگری هم برای ذکر وجود داره، ولی دیگه تو این عالم کوچولوها رفتیم، بذارید از این عالم در نیایم، همین الان بریم خرابه، امروز یه قوقاییه، من میدونم مؤمنین دیگه طاقت روزه خواندن سخت ندارن، لا اله الا الله. بچه ها مرگ رو نمیتونن به این سادگی بفهمن. بهش بگی که بابات از دنیا رفته، مادرت از دنیا رفته، یک کمی تعجب میکنه، یک کمی نگاه میکنه، بعد یک کمی بازی میکنه، بعد دوباره دلش تنگ میشه میگه بابام کجاست؟ طول میکشه طول میکشه تا جا بیفت. یکی از بهترین راهاش اینه که اگه بشه بچه کلن یادش بره، درسته؟ اگه بشه هیچ علامتی نباشه کلن، یا اگه بشه یادش بره خیلی خوبه. به همین دلیل نشانه ها رو از جلو چشم بچه دور میکنن. شاید قاب عکس صورت بابارم تو اتاق نگذارن، بچه اذیت میشه. یه روزه میخوام براتون بخونم. کلاس اول ابتدایی کتابش رو ترجمه کرده بودن برای یکی از این کشورهای همسایه. بعد گفتن ما کتاب اول ابتدایی شما رو میخوایم. یه عده‌ای از هنرمندای خوش‌ذوق یه عکسای خوشگل‌تری گذاشته بودن از به جای کلاس اول ابتدایی، این عکسایی که معمولاً هست. من نگاه کردم دیدم عکسا رو چرا عوض کردن. گفتن ما عکسای بهتر گذاشتیم حالا که می‌خواد این کتاب بره. گفتم نه، شما عکسا رو فنی نذاشتید. اون عکس مرغابی گذاشته بود، دو تا مرغابی گذاشته بود، چند تا بچه. تو الان یه مرغابی گذاشتی با یه دونه بچه، این بچه بیاد نگاه کنه میگه این باباش کو، این مامانشه، باباش کو. اون حساب شده گذاشته. بچه یه درخت کوچولو ببینه کنار یه درخت بزرگ میگه این باباشه، اینم درخت بچه‌شه، میگه مامانش کو. بچه همه چی رو تو عالم اینجوری مامان و بابایی میبینه، درسته؟ خیلی چیز حرف ساده ایه، ولی من خواهش میکنم برید تو فضای بچه ها، برید تو فضای کوچولوها، از اون زاویه نگاه کنید. حتما اینجوری بوده. این مردم میومدن از کنار خرابه عبور کنن، دست بچه هاشون به دستشون بوده. بچه ها نگاه میکردن این بچه ها رو، میگه بابا این باباش کجاست؟ این روزه نیست، اصلا لازم سنگ بزنن. یه روزه دیگه هم باید برات بخونم. عین کوچولوها باشیم. نیم ساعت دارم اینو عرض میکنم. عین کوچولوها باشیم. کوچولوها یه احساس قشنگی دارن، اسمش حسادت نیست. این احساس از 3 سالگی هم بیدار میشه. اسمش حسادت نیست. تا یه کوچولوی 3 ساله داشتی، خصوصا اگر دختر باشه که دیگه عاطفی قوقاست، رفتی مهمونی، یه دفعه اون بابا بچهشو بغل میکنه، اینم حالا سیر بوده از بغل بابا داره بازی میکنه، تا میبینه اون بچهش رو بغل کرد، این میاد پیش بابا میگه بابا منو بغل کن. تو روانشناسی رشد پیاژه میگه که احساس بچه ها از 3 سالگی اینجوری بیدار میشه. بابا من چی؟ رفقا اینجوری برید بغل خدا، تا دیدید خدا به کسی چیزی داد برید بغلش بگید خدای من چی؟ بابا به یه کسی محبت بکنه، به یه کوچولوی دیگه، بچه میاد جلو میگه بابا من چی؟ بابا عزیزم تو که همیشه تو بغل منی، حالا یه شکلاتم به این داد، میگه من. برید دست از در خونه خدا بر نداری. گفت آقا شما هم کوچولوهای امام حسین هستید یا نیستید؟ پیر مردای جلسه مگه نفرمود انا و علی ابوا هذه الامه؟ کوچولویی خودتو برای امام حسین حفظ کن. حاجتمندا ما کمتر تو روزه هامون توسل و حاجت و اینا داریم، اما امروز خراب قوقا شده، حاجتمندا هم بیان. میخوام برای توسلت این جمله رو بگم و عرض من تمام. امام حسین دیشب تو خرابه نشون داد کسی صادقانه صداش بزنه امام حسین میاد، با سر میاد، بگو آقا منم میخوام. چجوری صدات بزنم؟ به من یه نگاه کنی حسین.
بیان معنوی نقطه آی آر.